بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی چوبوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی. وقتتون بخیر باشه انشاءالله. غزل شماره 414 تقدیم حضورتون شد. مروری خواهیم داشت بر ابیات این غزل و محتوای این غزل زیبا. گلبن عیش می دمد ساقی گل عذار کو، باد بهار می وزد باده خوشگوار کو. گلبن یعنی همون گل بوته، بوته گل. گل در شعر حافظ هر جا آمده به تنهایی گل یعنی گل سرخ، گل رز که درخت داره. امروز ما گلها رو به دو شکل میشناسیم دیگه، گلهایی که درختی هن، درخت دارن، گلهایی که بوته ای هستند. درسته؟ مثل گلهایی که مثلا توی گلدون و اینها پرورش میدیم. قدیم بیشتر اون گلها مد نظر بوده، گلهایی که همه چی دارن؟ درخت دارن، مثل گل رز، مثلا گل محمدی، گلهای اینگونه ای، گل نسترن، همین ها درخت داشتن. به همین خاطر صحبت از درخت گل هم مطرح میشه، درخت گل. پس گل درخت، از اون درخت گل مد نظر هست بیشتر در شعر حافظ. خب البته گاهی هم مثلا گلهای بوته ای مطرح میشه. گل به تنهایی وقتی که میاد، منظور گل رز هست یا همون گل سرخ که نماد عاشقی است، اون سرخی او، و درخت هم داره و خارهای تیزی هم داره. خارهاش هم خارهای تیزی هستن که محافظت میکنن از این گل. اما وقتی که میگه گلبن، اینجا منظور بوته گل هست، یعنی باز همون گل سرخ که حالا تازه رشد کرده، تازه مثلا در فصل بهار سرسبز شده، رویده دوباره. گلبن عیش می دمد ساقی گل عذار کو. عیش یا همون زندگی رو به درخت گلی یا به گلبنی تشبیه کرده، به گلی تشبیه کرده، به درخت گلی که حالا تازه شروع کرده به رویدن و نهال. این گلبن میتونیم بهش بگیم نهال، به شکل نهالی الان رویش پیدا کرده. گلبن عیش می دمد. روزگار تقریبا مثلا وفق مراد داره میشه، گلبن عیش می دمد، روزگار داره وفق مراد میشه. خب توی همچین شرایطی انسان نباید غافل بشه. وقتی که فرصت ها مهیا میشن باید وقت رو غنیمت شمرد. حالا هر کسی با تفکر خودش، یک کسی دنبال وقتی که فرصت مهیا میشه، یک کسی دنبال پوله، یک کسی دنبال کلاهبرداریه، یکی دنبال زد و بنده، هر کسی یه جوری دیگه با شخصیتش، با تربیتی که پیدا کرده از این فرصت میخواد استفاده کنه، که بعضیا در واقع دارن سوء استفاده میکنن از فرصتها، فرصتهایی که خدا در زندگی ما سر راه ما میذاره. بعضیا استفاده میکنن، بعضیا سوء استفاده میکنن. جناب حافظ میگه از فرصتها باید استفاده کرد، وقت رو غنیمت شمرد، و بهترین استفاده از فرصتها مثل فرصتهای این گونه ای که خلاصه پای گل هم وسط میاد، فصل گل از فصل رویش هست، اینه که شما از دنبال ساقی بگردی و باده نوشی کنی. گلبن عیش می دمد ساقی گل عذار کو. دنبال کی میگرده؟ ساقی، ساقی گل عذار. حالا که فرصت مهیا شده باز دنبال ساقی میگرده. باد بهار میوزد، فصل بهار شده و باد بهاری داره میوزه. باده خوشگوار کو، دنبال ساقی و دنبال باده میگرده. باده در شعر حافظ، باده از جام تجلی صفات هست، و اون کسی که با این باده سراغ انسان میاد بهش میگه ساقی. در واقع به نوعی دنبال اون انسان کامل میگرده که مظهر تام تجلی صفات الهی است، انسان کامل که در هر عصر و زمانی امام اون زمان است. امام اون زمان در زمانه ما هم میشه امام زمان که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف باشه. ببینید داره دنبالش میگرده، چون این ساقی رو باید بگردی پیداش کنی و اون باده رو هم باید بگردی از دست او بگیری. گفت من خواستار جام می از دست دلبرم، این راز با که گویم و این غم کجا برم. این شعر مال امام خمینی بود. من خواستار جام می از دست دلبرم، سلام، این راز با که گویم و این غم کجا برم. پس گلبن عیش می دمد ساقی گل ازار. صحیحش هم گل ازار هست، ازار یعنی چهره، البته گاهی هم در خانش ها خونده میشه ازار، ولی صحیحش چیه؟ ازار. آها، ازار یعنی رخسار، صورت. گل ازار ساقی که صورتش مثل گل زیباست، دلنشینه، صورتش گله. تو اگر دنبال گل میگردی، صورت این ساقی گلستانه. گل رو هم در چهره او پیدا کن، در صورت او، در رخسار او ببین. گلبن عیش می دمد ساقی گل ازار کو، باد بهار می وزد باده خوشگوار کو. خوشگوار یعنی هم گوارا دیگه، دلنشین. چون بعضی از باده ها خوشگوار نیستن، باده خوشگوار میشه همون صفات جمالیه در واقع. در مقابلش باد، در مقابل باده خوشگوار همون شراب تلخه. شراب چی؟ تلخ، که صفات جلالیه باشه. هر گل نو ز گل رخی یاد همی دهد، ولی گوش سخن شنو کجا دیده اعتبار کو. هر گل نو ز گل رخی یاد همی کند. هر گل نوی که داره الان پدید میاد، هر کدام از این گلها، گلهای نو، از گلرخی یاد میکنه. نشان یک گلرخی است، نشان یک انسان گلرخ، یه معشوق زیباروی. هر کدام از اینها، یعنی تو از طریق آیات آفاقی، از طریق این زیبایی ها میتونی معشوق رو اونجا ببینی. هر گلی، هر گل نو ز گلرخی یاد همی کند، ولی گوش سخن شنو کجا. ما گلها رو میبینیم اصلا به یاد معشوق، حتی اگه معشوق زمینی باشه، بغل دستمون هم باشه، گل رو میبینیم، ولی به یاد بغل دستیمون چیه؟ نمیافتیم جلوی معشوق. اینقدر از این گل تعریف میکنیم، چقدر خوشگله، چقدر زیباست، چقدر فلانه، ولی هیچ تشبیهی صورت نمیگیره که بگیم این زیباییشو از تو یاد گرفته، زیباییشو از تو به ارث برده. مثلا حافظ این گونه صحبت میکنه، هر گل نو ز گل رخی یاد همی کند، ولی گوش سخن شنو کجا دیده اعتبار کو. دو چیزی که الان حافظ انتقاد میکنه از مردم و در واقع میگه عامل بی معرفتی است، عامل بی معرفتی، یک گوش سخن شنو نداشتن، و دو دیده اعتبار نداشتن. در واقع دو چیز که عامل معرفت هست و میتونه ما رو اهل معرفت کنه، یکی گوش سخن شنو داشتن است، حرف گوش کنی، و دوم دیده اعتبار داشتن. حالا گوش سخن شنو داشتن که مشخصه، خیلی توضیحی نمیخواد، اما دیده اعتبار، اعتبار بر اساس آیه قرآن هست که فاعتبروا یا اولی الالباب، عبرت بگیرید. اعتبار یعنی عبرتگیری، عبرتگیری از آنچه که واقع شده، از آنچه که واقع شده انسان عبرت بگیرد. عبرتگیری کار عقله، انسان عاقل اهل عبرت است، اهل اعتبار هست. وقتی که یه اتفاقی برای یکی میفته عبرت میگیره، نمیگه خودمم باید تجربه کنم. کسانی که اهل اعتبار هستن دیگه دنبال این که خودشونم تجربه بکنن نیستن. اگر ما قدرت اعتبار رو و مهارت اعتبار رو در فرزندانمون، در جامعهمون بالا نبریم، عبرت نمیگیرن. در تصمیم گیری های مختلف، در انتخاب های مختلف، در کارهای مختلف، یا میگه میخوام خودم تجربه کنم و از تجربه دیگران استفاده نمی کنه، یا این که نه قصد تجربه هم نداره ها، با این که یک بلای چند بار به سرش اومده باز تن به همون میده، باز همون کار رو دوباره چیه؟ انجام میده. این ریشه، حالا تو هر چی میخوای بهش بگو. ببینید مثلا فرض کنید در انتخابهای مختلف سیاسی تو جامعه، درست؟ حالا انتخاب شورا هست، انتخاب مجلس، انتخابات مثلا ریاست جمهوریه، یه عده‌ای، حالا چه از این بر چه از اون بر کار نداریم، یه عده‌ای خارج از این دو گروه میخوان به ما بگن که حواستون جمع باشه، عبرت بگیرید. خب ما میام وقت میذاریم، صحبت میکنیم، میخوام دیگران رو آگاه کنیم، خیلی خوب، اما میبینیم هر چی صحبت میکنی اثری ندارد. یعنی انرژی هدر دادن، یعنی اسراف در وقت. تو اصلا معمو وظیفه ای نداری. چرا؟ چون تو باید از قبل، اگه الان واقعا دلسوز مردمی، باید از قبل زمینه رو مساعد میکردی. یکی از زمینه هایی که باید مساعد بشه اینه که شخصیت اعتباری و عبرتگیری در مردم رشد کرده باشه، مردم واقعا اهل اعتبار، اهل عبرت باشن. اگر من تونستم با روشم، با صحبتهام، با رفتارم، نمیدونم، با کارهایی که دارم میکنم، فرد رو، خردش رو، عقلانیتش رو رشد بدم تا اهل عبرت باشد، اون موقع من راحت میتونم بهش صحبت بکنم، یه مثال شما براش بزنی میپذیره، عبرت میگیره. اصلا تو هم که مثال نزنی خودش متوجه میشه دیگه، اهل عبرت، اصلا نیازی باش حرف بزنی. ما عیبمون اینه عقلانیت و خرد رو در جامعه روش ندادیم، حالا توقع عقلانیت ازشون داریم. اعتبار رو در جامعه روش ندادیم. اینکه قرآن فرمود فاعتبروا یا اولی الالباب، اون میگه یا اولی الالباب، خدا میفرماید فاعتبروا یا، آیا مردم جامعه اول الالباب شدن؟ اول الالباب یعنی کسی که صاحب در واقع عقل قوی است، عقلی که قدرت تشخیصش بالاست. پس یکی از عوامل معرفت اعتبار هست که انسان چشم و دیده اعتبار داشته باشه. یعنی این چشم هم منظور هم قدرت تشخیصه، یعنی وقتی یه چیزی رو از هر چیزی عبرت بگیری، از هر چیزی، چه مثبت چه منفی، کسی که دیده یه اعتبار داره از هر چیزی یه عبرتی میگیره، یه درسی میگیره و نمیذاره اون دوباره براش اتفاق بیفته اگر چیز خطرناکی است، اگر چیز بدی است، اگر چیز به درد نخوری است، نمیذاره دوباره براش اتفاق بیفته. اما اگر دیده یه اعتبار نداشتیم، اگر جامعه دیده یه اعتبار پیدا نکرد، که حالا این دیده اعتبار زیر مجموعه همون بحث بصیرت قرار میگیره، اگر دیده اعتبار پیدا نکرد، شما هر چی میخوای صحبت کن، دلیل بیار، مثال بزن، تاریخ بگو، نمونه بیار، خب نیست. این قسمت از عقل، این بخش از عقل که قرار عبرت بگیرد فعال نشده، این دریافتی نداره، بیچاره زنگ زده دریافتی نداره، هرچی بخوای شما وقت بذار. بنابراین اینجا هم حالا حافظ همینو داره میگه، گوش سخنشنو کجا؟ گوشها سخنشنو نیست، اکثر مردم هرچی بهش حرف میزنی نمیشنود. در واقع میخواد بگه هر گل نوی بیان کننده و یاد یک گل رخیست، انسانی که از دنیا رفته. با این که ما میبینیم و بارها هم دیدیم، اما گوش سخنشنو نداریم و دیده اعتبار نداریم، این دوتا رو نداریم، به همین خاطر هیچ. میریم مراسم عزا و ختم و نمیدونم تدفین و تو تلقین و تو همه چیش هم شرکت میکنیم، تمام شد. همیشه فکر میکنیم مرگ مال همسایه هست، مرگ مال ما نیست. این انا لله و انا الیه راجعون مال مرده نیست، مال زنده هست. ذکریست که باید زنده بگه و ازش عبرت بگیره، ذکریست که باید زنده باهاش سر و کار داشته باشه. اون مرد، خدا رحمتش کنه، اون تلقین به دردش میخوره و بعدم دیگه الان اعمالی که انجام داده بر اساس نیتی که داشته. گریه من و تو به درد اون نمیخوره، گریه به چه درد مردمون؟ گریه هامون هم برای خودمونه. در هر صورت وقتی که میایم خیلی زود فراموش میکنیم، خیلی غافل هستیم از این جهت که دیده عبرت و دیده اعتبار نداریم. اینا خطری است که هم فرد و هم جامعه رو تهدید میکنه. وای از اون روزی که فرد یا جامعه از این دوتا محروم بشن، یک گوش سخن شنو و دو دیده اعتبار. هر چیزی ممکنه به سرشون بیاد و کسی هم حق نداره به زور چیزی رو بر کسی تحمیل کنه. حواسمون باشه، اراده خداوند اینه که مردم انتخاب کنن، هر کسی، من خودم انتخاب کنم، حالا یا انتخاب حسن انتخابه یا سوء انتخابه، تبعاتش هم شامل من خواهد شد. حسن انتخاب بود، تبعات خوب داره، سوء انتخاب بود، تبعات سوء داره، تمام. اگر میخوای این اتفاق نیفته، کسی رو نمیتونی وادار کنی که حتما تو بیا این کار رو انتخاب کن، این راه رو انتخاب کن. یه پدر و مادر نمیتونه فرزندش رو وادار کنه که حتما این رشته برو، حتما نماز بخون، حتما این کار رو انجام بده، حتما اینجوری. نمیتونی، شایدم زور بزنی تا یه تقریبا قبل از سن بلوغ هرچی تو میگی بشه، ولی وقتی سن بلوغ رسید و وقتی که مگه حریفش میشی؟ مگر اینکه به جای اینکه وقت بذاری رو مخش بری و بخوای تحمیل کنی بهش، بیا عقلانیتش رو رشد بدی و در واقع گوش سخنشنو براش درست کنی و دیده اعتبار. اگر این دوتا رو تونستی در بچه خودت، در جامعه، در فرد، در اجتماع ایجاد کنی، این وقتی که به بلوغ میرسه، به بلوغ عقلی میرسه، این دوتا ابزار حالا به دردش میخوره. و اگر قدیم، خوب دقت کنید، این مشکلاتی که ما امروز داریم کمتر بود، یکی از دلایلش همینه که در تربیت‌ها سعی می‌کردن دیده اعتبار به وجود بیارن، سعی می‌کردن گوش سخنشنو، اونم نه مستقیم، غیر مستقیم. یعنی قبل از اینکه این بچه بخواد هر چیز رو یاد بگیره، اول باید گلستان می‌خوند، تو مکتب می‌رفت، اول باید چیه؟ با قصه. ببینید روش غیر مستقیم، با روش غیر مستقیم براش مکگلستان میخوندن. کسی که اولین چیزایی که یاد میگیره چیه؟ حکایتهای گلستان، گلستان رو داره یاد میگیره. اینجا داره الان گوش سخنشنو پیدا میکنه. بالاخره سعدی اون جهانگرد از تجربیات خودش داره بیان میکنه، نقل میکنه، از چیزایی که با زحمت به دست آورده، خلاصه اساره و چکیده جهانگردیش رو داره چیکار میکنه؟ تبیین میکنه. گلستان، بوستان، کلیله و دمنه، اینا الان جاش واقعا خیلی خالیه، مخصوصا در دوران ابتدایی، اون سالهای اول پویایی. اینا رو باید آشنا بشن. شما فکر نکنید که نمیفهمه ها، این داستان وقتی که کلیاتش تو ذهن این بچه شکل میگیره، که نمیدونه حالا چرا میگن حکایت، اینا رو باید بگن حکمت، حکمت‌های گلستان، نه صرفا حکایت. یعنی حکمت، سعدی یک حکیمه. در هر صورت اینها وقتی که در ذهن این بچه شکل میگیره، در ناخودآگاهش میشینه. ما اگر مانع ایجاد نکنیم، اینها کم کم توی سن بلوغ ظهور و بروز پیدا میکنه. اینا بذریست که ما اونجا کاشتیم در زمین وجود این شخص و در یک سنی کم کم رشد میکنه، شکوفا میشه، ثمر میده. و صبر داشته باشیم، فکر نکنید بی خوده، الکیه. اینا یک جایی نتیجه میده، به شرطی که ما اون سنگلاخ ها رو هم برداریم، زمین وجودشون هم شخم بزنیم، موانع رو چکار کنیم؟ برداریم. چون از یه طرف ممکنه ما داریم بذر خوب میکاریم، اما بذر خوب رو از یه طرف هم داریم سنگلاخ ایجاد میکنیم با روش غلط تربیتمون، با تحمیل، با اجبار، با امر و نهی کردن بیجا، مخصوصا در 7 ساله اول و دوم امر و نهی که میکنیم، اینها داریم در واقع زمینه وجود این فرد رو سنگلاخی میکنیم. و در زمین سنگلاخ بهترین بذرم که بکاری ثمر نمیده، شاید یه رویشی داشته باشه اما هرگز به ثمر نمی نشیند. پس 1، گوش سخن شنو، 2، دیده اعتبار. اینا باید کار کرد، کار تربیتی باید کرد و این گونه. و اینم برمیگرده به عقلانیت، اگه این کار انجام بدی در واقع داری عقلانیت فرد رو رشد میدی، میشه همون خرد، خرد جمعی. باید خرد ورزی رو کار کرد. هر گل نوز رخ گل رخی یاد همی کند. واقعیت اینه، این گلی که اینجا است تو رو به یاد یه گل رخی میاندازه، یه عزیزی، یه جوانی، یه کسی از بین رفته. خود بگه هر گلی در واقع نماینده و نماد انسانی است که از بین رفته. تو باید اینجوری تصور بکنی گل رخ. اما خب نه، ما اصلا کجا شما گل تا حالا دیدی؟ بعد یاد عزیزانی بیفتی که از دنیا رفتن، بگی این نماد اوه، این نشانی از اوست. حالا برات اتفاق افتاده؟ ما گل رو ببینیم غرق خودش میشیم، چی زیباست، چقدر فلان، چقدر بسار، ولی
به خالقش توجه داریم.
حتی آفرین، به خالقش هم اگه توجه کنی اون که خیلی خوبه، ولی باز در کنار اون نگاه توحیدی باید نگاه عبرت هم باشه، باید حواسمون باشه این میتونه نماد و نشانه یک انسان زیباروی باشه. حالا یا انسان متینی، انسان فهمیده‌ای که از دنیا رفته، یه شخصیتی که از دنیا رفته. مجلس بزم عیش را غالیه مراد نیست، ای دم صبح خوش نفس نافه زلف یار کو. مجلس بزم عیش، معنیش مشخصه، مجلس دور همی، بزم اونم دور همی عیش، دور همی شاد و دلنشین و خلاصه هماهنگ با روحیه. با اینکه مجلس بزم عیش هست، اما مجلس، این مجلس بزم عیش را غالیه مراد نیست. غالیه یعنی یه بوی خوش، بوی معطر که حالا از چند مثلا ترکیب چند عطر و مواد مثلا خوشبو درست میکردن، معطر. یعنی با این که دور هم نشستیم و مجلسمون یه مجلس دور همی هست و بزم عیش هست و همه داریم با هم صحبت میکنیم، در ظاهر قوم خویشا توی مثلا مهمونی دور هم هستیم، اما چه اتفاقی افتاده؟ بوی خوش مراد و مطلوب به مشام نمیرسد. در ظاهر دور همیم اما دلهامون با هم همسو نیست، هوای هم رو نداریم. درست شد؟ مجلس بزم عیش را غالیه مراد نیست. حالا راه چکار چیه؟ چیکار باید کرد؟ ای دم صبح خوش نفس نافه زلف یار کو. اون چیزی که میتونه بزمهای ما رو، مجالس ما رو، دور همیهای ما رو خوشبو کنه، بوی مراد ازش بیاد و بوی مراد بهش بده چیه؟ نافه زلف یار. نافه بوی خوش، بوی خوشی که از زلف یار میاد. میخواد بگه مهمترین علتی که مجالس بزم عیش رنگ و بوی خوبی نداره، اتفاقا انرژی از ما میگیره، به جایی که حال ما رو خوب کنه وقتی میریم حتی گاهی صله رحم میریم حالمون خرابتر میشه، اینه که از اون معشوق عرفانی توی اون مجلس خبری نیست، از نافه زلف یار اونجا خبری نیست، از هر چی صحبت میکنیم جز امام زمانمون، جز انسان کامل، جز اهل بیت. مسلمونی ما، شیعه هم هستیم، اما تو دوروبری هامون اصلا یادی از او نمی کنیم. هیچ یادی از نافه زلف یار نیست، یعنی بوی خوش یار اصلا اونجا نمیاد، صحبتی از او. همش داریم از سیاست و از اقتصاد و از خیانت و از گرونی و بالا و پایین و مرغ و ماشین و خونه نمیشه خرید و همش از این چیزا صحبت میکنیم. اون انسان کاملی که حقیقت عالم هستیست و در واقع روح جهان هست، روح عالم هست، عالم لاشه ایست، جسمی است که انسان کامل روح اونه. از روح عالم صحبت نمی کنیم، از روح آفرینش صحبتی نداریم اصلا. به همین خاطر مجالسمون بی روحه، مجالسمون هم این یه لاشه هست، این یک جسم بی روح. لذا وقتی که میخوای بلند شی از اونجا بری، اما اگر مجلسی باشه، بزمی باشه، دور همی باشه، کلاسی باشه، نمیدونم محفلی باشه، صله رحمی باشه، که از یار هم صحبت بکنی. حالا گاهی شما مستقیم صحبت میکنی، گاهی غیر مستقیم. غیر مستقیم میخوای صحبت کنی، حافظ بخون. قدیم حافظ خانی یکی از ارکان مهمونی ها بود، حالا مهمونی های رسمی و غیر رسمی. اینا فرهنگ سازی نشده و از بین رفته، حداقل ماها باید این کار رو انجام بدیم. در هر صورت جناب حافظ میگه ما در مجالسمون از بوی خوش محبوب حرف نمیزنیم، حرفایی هم که میزنیم همش دل سرد کننده هست و ناامید کننده. درست شد؟ در صورتی که باید زیبایی محبوب رو همه جا ما مطرح کنیم، مجالسمون باید معطر بشه، مزین بشه، به بوی محبوب حافظ بخونیم، چون حافظ داره همش از این معشوق صحبت میکنه. سعدی بخونیم، مثنوی بخونیم، مخصوصا حافظ غزل خوانی کنیم. حالا لازم شد توضیح هم بدید، لازمم نشد عیبی نداره، تو ناخودآگاه اثر میذاره. میدونید از روش غیر مستقیم استفاده کنیم، غزلی رو یکی دو تا سه تا ده تا غزل از قبل آماده بکنیم، تسلط داشته باشیم، بگیم ببخشید من دلم کشیده امشب یه غزلی براتون بخونم. بخونیم. مردم گوش سخن شنو ندارند، بلشون کن. وقتی گوش سخن شنو ندارن، اول ما گوششون رو آشنا کنیم، فوری نخواهیم توضیح بدیم، همیشه باید اول غزل بخوانیم. مثل قرآنه، قرآن اول باید روخانیش رو یاد بگیری، بچه باید اول روخانی رو یاد بگیره، قرآن بخونه، بعد کم کم هم با مفاهیم آشنا بشه. ولی اگه از هم اول به مثلا به بچه تفسیر قرآن یاد بدی، یعنی طرف تفسیر هم یاد گرفته ولی قرآن از رو بلد نیست بخونه، غلط پلوت میخونه، خیلی غلطه. حالا در هر صورت یکی از چیزهایی که بوی خوش محبوب رو وارد مجالس میکنه انصافا غزلیات حافظه. تصمیم بگیرید واقعا هر جا که میشینید، حالا یه بیت بخونید، دو بیت بخونید، چه عیب داره؟ یه غزل بخونید، دو غزل بخونید، هرچی. باید ببینید شرایط چگونه هست. اگه شرایط مهیا بود که چند، ولی اگر شما قشنگ بخونی، زیبا بخونی، غزل خوانیت قوی بشه که هم صحیح خوانی داشته باشی هم زیبا خوانی، خب مردم خوشحال میشن، میگه به به یه غزل دیگه هم بخون. اما اگه زیبا نخونیم میگه قرمون دستت بسته، آمه خیلی کافی، ممنون. روز شد. منظوره که وقتی ما قشنگ بخونیم تأثیر داره، یعنی وقتی هم شما اگر برای خود رسالت تعریف کنی، که الان حافظ داره برای رسالت تعریف میکنه و اینو رسالت خودت بدونی، داره میگه بابا جون چرا در مجالستون یادی اسمی از محبوب نیست، بوی خوش محبوب نیست، بوی خوش امام زمان نیست، از انسان کامل صحبتی نمیشه. شما میگی آقا مردم حوصله ندارن، مردم نمیپذیرن، اصلا دینگوریز شدن. عیبی نداره، حافظ میتونی بخونی، یه رسالت برای تو. حافظ بوی خوش محبوبه، هست یا نیست؟ بوی خوشه، همش عشق. معشوق حافظ هم که حالا مشخصه، حالا اونا یا میدونن یا نمیدونن، یا باور دارن، یا چی کار داری شما اصلا بگی؟ خب ببینیم، میخواد توی مجلسی که مثلا طرف دینگوریزه، از مذهب فراریه، اینم خوب دقت کنید، گاهی گوینده بسیار بدذوق و سلیقه است. یه مجلسی هست، یه دوره همی عده نشستن، اصلا از خدا و پیغمبر و امام زمان فراری هن. بعد حالا میخواد شعر حافظ بخونی، بعد بگی ای به درباره امام زمان هستا، تو چی کار داری؟ این چی بد سلیقگیه؟ چی کار داری؟ آقا فقط بخون و مطمئن باش اثر خودشو میذاره، حالشونو خوب میکنه. ببینی؟ شما یه دارویی که میخوری چه بدانی این دارو از چی درست شده چه ندانی، ها؟ چه محتویاتش رو، ترکیباتش رو بدانی چه ندانی، این دارو اثر خودش رو میذاره. بهش میگن اثر وضعی. در عالم همه چیز اثر وضعی دارد. شعر حافظ اثر وضعی داره، اینو با واقعا بپذیریم. و یکی از وظایف ما امروز اینه، یکی از رسالتهای ما اینه که حال مردم خرابه، مردم دارن دور میشن، اعصاباشون خورده، آرامش ندارن. یکی از وظایف و رسالتهای ما اینه که به داد این مردم برسیم. کمک میخوای بکنی؟ حافظ بخون براش. ولی حالا که میخوای وارد این رسالت بشی، ها؟ وارد بشی و این رسالتتو انجام بدی، اول خودتو آماده کن. تو یه حافظ خان بشو. حافظ خان بشو یعنی یک، سعی خانیت قوی باشه که غلط پلوت نخونی، و دو، زیبا خانی. این دوتا رو باید کار بکنی. خیلی هم کاری نداری، ولی وقت بذار براش. کاری نداره، وقت بذار براش، بعد رسالت تو میتونی انجام بدی. اگر من اینو رسالت خودم بدونم، واقعا میرم براش وقت میذارم. هر جا که میتونید حافظ بخونید، هر جا. اینا چقدر تأثیر داره؟ ادبیات ما یک ادبیات غنی است و بوی یار میده، بوی محبوب میده. عشق در ادبیات ما یه جایگاه ویژه داره. کار کنیم. در هر صورت مجلس بزم عیش را یه دردیست. ببین اول داره آسیب شناسی میکنه و تحلیل درد و بعد راهکار میده. حافظ مثل من و شما نیست. من و شما وقتی دور هم میشینیم همش میگیم مملکت خرابه، اون دزده، اونجا این فساد شده، اونجا اینجوری شده، همش فقط تحلیل درد داریم، فقط بیماری ها رو میگیم، راهکار نمیدیم. وقتی شما بیماری رو به تنهایی مطرح کردی و راهکار ندادی، یه دردی رو دل طرف میذاری که بیچاره میشه. راهکاری که داره میده الان اینه. ببینید اینجا مثلا میگه مجلس بزم عیش را غالیه مراد نیست. جامعه وضعش جوری شده که تو دوره همیا و صله رحم ها بوی خوش مراد به مشام نمیرسه، حال مردم خوب نیست. هدف از دوره همی چیه؟ هدف از صله رحم چیه؟ یکی از اهداف آرامشه، آرامشه، پیوند دلهاست، اما نیست، همچی اتفاقی نمیفته. راهکار چیه؟ ای دم صبح خوش نفس، نافه زلف یار. راهکارش اینه که شما نافه زلف یار رو بیاری تو دوره همی. هدف از این دوره همی چیه؟ هدف از صله رحم چیه؟ گفتیم یکی از اهداف، میگیم حال بریم حالمون خوب بشه، یه آرامشی پیدا بکنیم، پیوندها قوی تر بشه، دلها به هم نزدیک بشه. اینا همش اون مرادی است که باید در نظر گرفته، ولی نیست. آفرین، شده چشم هم چشمی. گاهی میری اونجا میخوای حالت خوب بشه. من خودم به سرم اومده مثلا دیگه خد... گاهی وقتا آدم کلافه میشه، مثلا خانواده میگه پاشیم بریم یه سری به قمخشا بزنیم، ما دیوونه شدیم دیگه، بریم یه سری بزنیم، یه کمی روحمون آزاد بشه، کم حالمون خوب بشه. بعد میری اونجا یه حرفایی میزنن، یه صحبتایی از بدبختیا، یعنی بدتر داریم میشیم. من خودم که سری دیگه جلسه رو دست میگیرم، میگم بابا ما پاشودیم اومدیم که حالمون خوب بشه، بحثو عوض کنید لطفا. میگن خب چی بگیم؟ همینه. میگم چی بگید؟ شما نمیخواید چی بگید، بذارید من براتون حافظ بخونم. راهکارش نافه زلف یار هست که یکی از این نافه ها شعر حافظ هست. تا جلسه بعدی و ادامه این غزل زیبا، همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار. صلوات عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.